بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در گفتار پیشین مطرح کردیم درباره این بود که برخی از تجربه گرایان در باب معیار حقیقت تجربه علمی و تجربه عملی را به عنوان معیار حقیقت بیان کرده اند، یعنی آنچه که از نظر تجربه علمی بر اساس شواهد و از طریق آزمون تجربی موفق باشد و با شواهد تجربی تأیید شود حقیقت دارد. همچنین اگر یک نظریه ای در مقام عمل مفید باشد، فایده عملی داشته باشد، حقیقت دارد، که در پراگماتیسم بر مطلب دوم تأکید می شود، یعنی فایده و نتیجه مثبت عملی داشتن یک نظریه. در مورد این معیار دو تا اشکال را در جلسه قبل بیان کردیم. یکی این که این معیار جامعیت ندارد. اون معیاری که عقل گرایان معتقدند، یعنی مطابقت با نفس الامر، واقعیت و نفس الامر به معنای وسیعی که از نفس الامر ارائه شد، جامعیت دارد. همه نظریه ها را، گزاره ها را، چه در حوزه علوم طبیعی و چه ریاضی، چه انسانی، چه تاریخی، چه متافیزیکی، همه را شامل می شود. ولی معیار تجربی، تجربه علمی، فقط گزاره ها و نظریه های مربوط به عالم محسوسات و عالم طبیعت را شامل می شود. اما قضایا و گزاره های مربوط به ریاضیات و ماوراء الطبیعه، متافیزیک، فلسفه اولا و همچنین نظریه های مربوط به حوزه اخلاق که تجربه علمی به معنای مصطلح در علوم تجربی در آنها جاری نیست، اینها را شامل نمی شود. البته تجربه عملی یا همان پراگماتیسم که در مقام عمل یک نظریه ای یا یک گزاره ای نتیجه بخش باشد، در حوزه مسائل مربوط به اخلاق یا امور اجتماعی اینها را شامل می شود. دایره اش گسترده تر از تجربه علمی است، ولی باز هم شامل گزاره هایی در حوزه مسائل منطقی یا مسائل فلسفی و بعضی از گزاره های ریاضی مانند آن نمی شود، مگر آنکه فایده عملی داشتن را بسیار وسیع معنا کنیم، یعنی اهم از فایده مربوط به حیات فردی و یا اجتماعی و حیات بدنی و جسمانی و یا روحی و روانی، همچنین در مورد فایده عملی که این فایده روحی و روانی، خود حل مجهول و کشف مجهول را یا به عبارت دیگر تحصیل معرفت را هم یک فایده بدانیم، یعنی ما دایره فایده را خیلی وسیع بگیریم. این درست است که از این اشکال نجات پیدا میکنه این معیار، ولی اون وقتی سوال مطرح میشود که از کجا بفهمیم که ما به یک معرفت دست یافته ایم، مجهولی برای ما حل شده است. کشف مجهول و رسیدن به معلوم باز خودش یک مقیاس میخواهد. مجهول چه معیاری دارد؟ معلوم چه معیاری دارد؟ خب علی القاعده برمیگردد به واقعیت، به جهان واقع و عالم واقع، نفس الامر، که اون چیزی که در نفس الامر است برای انسان مجهول است، میشود معلوم و این میشود یک فایده. خب این دیگه برمیگرده به همون نظریه نفس الامر، مطابقت با نفس الامر، که میشه ملاک حقیقت، مطابقت با واقع و نفس الامر میشود ملاک حقیقت. و مجدداً بحث معیار مطرح میشود که به مقام اثبات مربوطه و چاره ای جز این نیست که بگوییم بدیهی اگر شد، اون وقت ما از بداهت پی میبریم به مطابقت و در نتیجه به مجهول، کشف مجهول شده و به معلوم رسیده ایم. این اشکال اول بود که این جامعیت ندارد، یعنی جامع الافراد نیست این معیار. اشکال دوم این بود که درباره این که تجربه علمی معیار حقیقت است و یا کارکرد و فایده عملی معیار حقیقت است، این دوتا مطلب خودشون دوتا گزارند و دو تصدیقند، دو حکمند، حکم معرفتی هستند، تصدیق ذهنی هستند. و بحث معیار حقیقت درباره اینها هم که مطرح می شود. این که می گوییم تجربه علمی معیار حقیقت است، خود چه ملاکی دارد و چه معیاری دارد؟ از کجا ما این را ما بهش برسیم که بله، اگر یک گزاره ای از نظر تجربه علمی موفق بود، دارای مؤیدات بود، ما از اینجا بفهمیم که این درست است و حالا که درست است میتونیم در مقام شناخت عالم تجربه را معیار قرار بدیم؟ خود این از کجا شناخته شده؟ یعنی صحت این را، حقیقت داشتن این را ما از کجا فهمیده ایم؟ چه ضابطه‌ای، چه شاخصی، چه معیاری به ما گفته است و از اونجا ما فهمیده ایم که بله، تجربه علمی ملاک یا معیار حقیقت داشتن است؟ همچنین در مورد فایده عملی، نتیجه در مقام عمل که مورد قبول پراگماتیسم است، این پرسش مطرح می شود که این که می گویید فایده عملی داشتن نشانه و معیار حقیقت داشتن است، این چه دلیلی دارد، چه معیاری دارد، بر چه اساس کدام ضابطه این را ما تشخیص داده ایم. ممکن است ادعا بکنید که خب این می شود یک امر بدیهی، یک امر بدیهی است. اگر یک گزاره ای، یک نظریه ای در مقام عمل، حالا تجربه علمی یا تجربه عملی، مثبت بود، مفید بود، نتیجه بخش بود، این کاشف از این است که این حقیقت دارد. اگر باطل بود، اگر نادرست بود، نتیجه نمی داشت. نتیجه داشتن، شما بگویید که این بدیهیه، یعنی به ارتکاز ذهنی، به درک بدیهی عقلی ما میفهمیم که میدانیم و قبول داریم که اگر یک نظریه‌ای در مقام تجربه و در میدان عمل و آزمون این نتیجه بخش بود، خب این کاشف از اینه که این دارای حقیقته. اگر این را بفرمایید که یک امر بدیهی است، پس لاجرم شما هم معیار اساسی را در شناخت حقیقت از بطلان و درست از نادرست و صحیح از خطا بداهت قرار دادید، برگشتید به نظریه طرفداران بداهت که عرض کردیم نظریه است هم بسیار پرسابقه و هم پرطرفدار. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید این معیار یا بیدلیل می‌شود، یعنی بلا وجه می‌شود، همطور معلق، باید بگوییم مثلا ما نمی‌دانیم، مدلل نیست. خب اگر بگیم مدلل نیست، یعنی چیزی که خود پشتوانه ی حقیقت را ندارد یا معلوم نیست، مردد است، مشکوک است، این میخواهد خطکشی باشه، ضابطه‌ای باشه که ما با او حقیقت را تشخیص بدهیم. چیزی که خودش مشکوک است چطور میتواند ابزاری باشد برای رسیدن به امر یقینی و امر حقیقی؟ و اگر بگویید که این مطلب را هم ما تجربه کرده ایم، این اصلا قابل تجربه نیست، این که فایده عملی داشتن نشانه ی حقیقت است، این چیزی نیست که بشود او را تجربه عملی و یا علمی کرد. این که بگویید تجربه علمی نشانه ی حقیقت داشتن است، خود این یک مطلب تجربی نیست که قابل تجربه باشه. و اگر هم بگویید که امر بدیهی، سرس کردیم برمیگرده به نظریه بداهت. این هم دومین اشکالی بود که بر این نظریه وارد کردیم در جلسه قبلم عرض شد. حالا چون که مطلب خالی از اهمیت نیست، مجدداً مرور کردیم روی این بحث سابق. میرسیم به اشکال سوم، که حالا این اشکال را بنده اسمش را میگذارم مغالطه ایهام عکس. این اشکالی که میخوایم بیان بکنیم را مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب مسئله شناخت صفحه 214 مطرح کردن و از قول برتران راسل هم این را نقل کردن. یعنی آقای راسل یک چنین نقدی را بر کسانی که تجربه علمی و یا تجربه عملی را معیار حقیقت دانستند وارد کرده، و آن این است که حالا با صرف نظر از اشکالات قبلی، اون مطلبی را که می شود پذیرفت این است که اگر عرض می شود که هر مطلبی که حقیقت داشته باشد، مطابق با واقع باشد، حقیقی باشد، وهمی و خیالی و اینها نباشه، بله اون چه که حقیقت دارد فایده دارد، فایده عملی دارد. حالا این فایده انها و گونه های مختلفی میتواند داشته باشد، در حیات فردی یا اجتماعی یا جسمی، بدنی یا روحی و روانی. بالاخره اون چه که دارای حقیقت است، این اثر عملی و نتیجه عملی دارد. این درست است. اما اینکه عکسش، عکس این مطلب به صورت کلی، یعنی عکس کلیش، که هر آنچه که فایده بخش است دارای حقیقت است، حالا حقیقت در اینجا به معنای همون بر اساس ملاک مطابقت با واقع، هر آنچه که فایده دارد مفید است، راهگشاست، این حتما دارای حقیقت است، نه این کلیت نداره. چون ممکن است که فایده عملی داشته باشد ولیکن حقیقت نداشته باشد. یعنی به عبارتی فایده داشتن اعم است از حقیقت داشتن، لازم اعم است نه لازم مساوی. این مثل این است که بگوییم هر گردوی گرد است، بله، اما درست نیست که بگوییم هر گردی گردو است. لازم اعم، یعنی گرد بودن برای گردو لازم مساوی نیست، لازم اخص نیست، لازم اعم است. بنابراین برفرض این که ما بپذیریم که هر اندیشه ای که حقیقت داشته باشد دارای فایده ی عملی است، ولی دلالت بر این ندارد که هر اندیشه ای که دارای فایده ی عملی است دارای حقیقت است. این مطلب که فلان نظریه درست است چون فایده عملی دارد، این وقتی درست است که میگیم چون فایده عملی دارد درست است، وقتی این حرف قبول و صحیحه که فرضیه مقابل آن دارای فایده مزبور نباشه، یعنی در واقع منحصر باشه، این فایده منحصر در این نظریه باشه. اما اثبات این مطلب ممکن نیست، زیرا موارد نقض دارد. یعنی به صورت کلی ادعا بکنیم این نیست، چون که موارد نقض دارد. مثلا یک مثال معروفی که برای این ذکر کردن این است: نظریه زمین مرکزی که در هیئت بطلمیوسی پذیرفته شده بود، همانند نظریه خورشید مرکزی که مورد قبول هیئت جدید است، دارای ثمره عملی است. یعنی بر اساس نظریه مرکزیت زمین در منظومه شمسی هم میتوان پدیده‌های فلکی را، رخدادهای آسمانی و فلکی را، نجومی را، مثل خسوف یا کسوف پیش بینی کرد، تشخیص داد. حتی می‌فرمایند در حال حاضر هم کسانی هستند که از هیئت جدید آگاهی ندارند، ولی در باب نجوم کار کرده و کار می‌کنند. اینها بحث خسوف و کسوف را و دیگر حالات و احکام نجومی را بر اساس همان هیئت بطلمیوسی تبیین میکنن، چون که در واقع در این که خسوف واقع بشه یا کسوف واقع بشه فرقی نمیکند که خورشید دور زمین حرکت کند یا زمین دور خورشید حرکت کند. بالاخره اینا یک جا قرار میگیرن که زمین مثلا فاصله می شود که نور خورشید به ماه برسه، ماه تاریک میشه خسوف. یا یک جا هست که سایه عرض می شود که مثلا ماه می افتد روی خورشید و خورشید را ما نمی بینیم، اون وقت می شود کسوف. بالاخره فرق نمی کند که این دور او به چرخه یا این دور او به چرخه، این دو پدیده نجومی رخ می دهند. حالا یکی خورشید را مرکز قرار می دهد و زمین را می گوید حرکت می کند، اینا را پیش بینی می کند. یکی برعکس، گوید زمین مرکز است و خورشید حرکت می کند، او هم پیش بینی می کند. هر دو باز نتیجه می دهد. آیا می تونیم بگوییم که اینا هر دو حقیقت دارن؟ قطعا باطله دیگه. از این دوتا گزاره یکیش مطابقه با واقعه، که حالا الان دیگه معروف است و مسلم است که زمین مرکزی باطل شده و این خورشید است که در مرکز منظومه شمسی قرار دارد. مثال دیگری که باز ذکر شده به این صورت است که مثلا ما فرض کنیم یک قطاری با سرعت 80 کیلومتر در ساعت از تهران به مشهد حرکت میکنه، قطار دیگری هم روی همون ریل که قطار اول دارد حرکت میکند، اونم روی همون ریل دارد از مشهد حرکت میکنه به سمت تهران با سرعت 90 کیلومتر در ساعت. حالا یک نفر که از این جریان آگاهی داره، بر اساس محاسبه‌ای که میکند پیش بینی میکند که این دو قطار در فلان زمان و در فلان مکان به یکدیگر برخورد خواهند کرد. فرد دیگری نیز از این واقعه آگاه است، آگاه می شود، اما به اشتباه تصور می کند که سرعت قطاری که از تهران به مشهد حرکت می کند 90 کیلومتره و اونی که از مشهد به تهران حرکت میکنه 80 کیلومتر، درست برعکس اون اولی. اون اولی این بود که قطاری که از تهران به مشهد حرکت میکند 80 کیلومتر در ساعت میره سرعتشه، و اون قطاری که از مشهد به سوی تهران حرکت میکند 90 کیلومتر در ساعت سرعت داره. حالا این فرد دوم مخالف این تو ذهنشه که اون قطاری که از تهران به مشهد حرکت می کند سرعتش 90 کیلومتر در ساعته و اونی که از مشهد به تهران حرکت می کنه 80 کیلومتر، درست برعکس او، مخالف او. خب این که فلان در فلان مکان و فلان زمان این دو قطار با هم به هم برخورد می کنن، وقتی که اون ابزارهای محاسبه اینا مثل هم باشه دیگه فرق نمی کنه. میبینید که اینجا نتیجه واقع میشود، پیشبینی در هر دو رخ میدهد و مطابق با واقع میشود، ولی فرقش این استش که یکیش برخلاف واقع و در واقع مطلب نادرستی است، مطلب درستی نیست. بنابراین این چنین نیست که اگر نتیجه یه عملی داشته باشد یک نظریه ای، این حتما حتما مطابق با واقع باشد. لذا این در حقیقت ایهام عکسه. گاهی فرضیه ای نادرست است نتیجه درستی دارد. بله هر وقت که این چیزی حقیقت داشته باشد این نتیجه درست دارد، اما اگر چیزی حقیقت نداشت نتیجهش نادرسته و نتیجه نمیده، نه این را نمیشه به صورت کلی قبول کرد به عنوان یک قاعده کلی، مگر اینکه ثابت شده باشد که در آن مورد یک فرضیه بیشتر نیست. بله اگر منحصر باشه یک جایی که دیگه هیچ فرضیه دیگری نباشه، اونجا میتوان گفت که این فرض یگانه فرض درست است و نتیجه‌ای که ازش می‌گیریم این نتیجه فقط مال همین نظریه است، مال همین فرضیه است. بله اگر انحصار و منحصر بودنش ثابت بشه میشه به این نتیجه رسید. ولی خب این دیگه یک ملاک دیگری، معیار دیگری میخواد. این مطلبی که عرض کردم خدمت شما، این نقد در کتاب مسئله شناخت مرحوم استاد شهید مطهری صفحه 214 تا 218 آمده و همونطوری که عرض کردم ایشان این را از برتران راسل نقل کرده. حالا من دیگه فرصت نکردم، ایشون هم جای آدرس ندادن که راسل این را کجا بیان کرده، که اون مدرک و منبع خود آقای راسل را بیان بکنیم. خب این هم مربوط بود به بحث ما به معیار تجربی یا نظریه تجربی در معیار حقیقت، که معلوم شد که درست نیست. حالا انشاءالله ادامه این بحث را در جلسه آینده در مورد انسجامگرایی به عنوان معیار حقیقت خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.